بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تا کنون درباره وجه اول در اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. وجه اول اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات با همون دلیل لفظی دال بر حجیت خبر در احکام. تقریباتی که داده شد، که تقریب 4 تقریب ارائه شد، اینا تقریبات استدلال به دلیل لفظی دال بر حجیت خبر در احکام، خبر عدل. اثبات حجیت خبر موضوعات هم به همون دلیل لفظی. همه تقریبات 4 گانه در این خصوص بود. بحث امروز ما در استدلال برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات به همون سیره و قلائیه داله بر حجیت خبر در احکام است. یعنی باز هم با همون دلیل حجیت خبر عدل در احکام میخوایم اثبات کنیم حجیت خبر عدل رو در موضوعات، منتها نه دلیل لفظی، دلیل لفظی که همون سیره عقلاییه باشد، که استدلالی بکنیم که بتوانیم ادعا کنیم که سیره عقلاییه داله بر حجیت خبر، خبر عدل در احکام، همون سیره عقلاییه شامل حجیت خبر در موضوعات هم می شود. اجمالا عموم چنین سیره و قلائیه مورد توافقه، یعنی مورد توافق کسانی است که به سیره و قلائیه برای اثبات حجیت خبر عدل در احکام تمسک کردن. این اونهایی که سیره عقلاییه رو برای اثبات حجیت خبر عدل در احکام تام میدانند، اونها همه اتفاق نظر دارند که این سیره مخصوص به احکام نیست، بلکه عقلا به خبر عدل برای اثبات موضوعات هم تمسک میکنند و این سیره عمومیت داره. اصل این مطلب مورد توافق فقه هاست، یعنی قطعی است، چه بحث نیست. حالا بنابر این که اصلا تمسک به سیره عقلایی در اصل حجیت خبر عدل در احکام هم وجود داشته باشه، اونایی که سیره عقلایی رو در احکام قبول دارند، اونها عمومش رو نسبت به موضوعات هم همه قبول دارند. ولی اشکال در این است که آیا رادعی داریم که رد کند از این سیره در موضوعات یا نه؟ اون چه مورد بحث هست وجود رادع از این سیره عقلاییه نسبت به موضوعات است. کسانی که قبول ندارن اصل حجیت خبر در موضوعات رو، یا قبول ندارن تمسک به سیره عقلاییه رو برای اثبات حجیت خبر عدل در موضوعات، اونها به رادع تمسک میکنن، نه یعنی ما به مانع، نه به عدم وجود مقتضی. وجود مقتضی رو قبول دارن، وجود یعنی عموم سیره عقلاییه رو قبول دارن، تا اونا ادعا دارن که این سیره عقلاییه مانع داره، یعنی رادع دارد از حجیت در موضوعات. بنابراین باید در رابطه با رادع بحث کنیم. قبل از اینکه وارد بشیم به بحث درباره رادع که آیا سیره عقلاییه نسبت به اخبار عدل از موضوعات مردوع انهاست یا نیست، با این دو سه مطلب رو ما تذکر بدیم. مطلب اول این که عبارات بسیاری از بزرگان ما در اینجا و در سیره عقلاییه علی العموم همواره عبارتی است این چنین، که این سیره عقلاییه کاشف از امضای شارع است، یعنی عدم الرد بگیم، کاشف از امضای شارع است این سیره عقلاییه رو، و ما با امضای شارع این سیره رو اثبات میکنیم حکم شرعی رو. مثلا فرض کنید مرحوم آقای خویی عبارتشون این است که میگوید والعمدة فی ذلک، یعنی فی دلیل دال علی حجیت خبر عد در احکام، که این دلالت بر حجیت خبر در موضوعات هم دارد، هو السیرة العقلائیة القطعیه لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، يعني هم در موضوعات هم در أحكام، ظاهرا معاش اشاره به موضوعات و معاد اشاره به أحكام، وحيث لم يردع يا لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجة ممضاتا من قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والاحكام. این فتکون اخبار الاحاده چی؟ حجت ممضات، یعنی ما از سیره عقلائیه غیر مردون انها چه کشف میکنیم؟ امضای شارع را کشف میکنیم، امضای شارع را نسبت به حجیت خبر عدل در موضوع. نظیر همین مطلب رو ما در فرمایش حضرت امام هم میبینیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره شون این مطلب رو دارن، و هل تثبت النجاسه بل سائر الموضوعات بخبر الثقه؟ قیل نعم، چون قبول ندارن، منتها اول به دلیل امکان تمسک به این سیرت در اثبات وجود خبر در موضوعات اشاره میکنن. قیل نعم تمسکن باستقرار سيرة العقلاء على العمل به، يعني على العمل بخبر الآحاد در چی؟ در موجود. ولم يثبت الردع من الشارع بل ثبت الانفاذ، که همون امضاء مراد است، بل ثبت الانفاذ في اخذ الاحكام والاخبار من الثقات. والظاهر من عبارة امام رو دقت کن، والظاهر من الاخبار الواردة في هذا المضمار أن الشارع لم يؤسس حكما بل أنفذ ما لدى العقلاء. عقلاء حجت میدانند، خبر عدل رو در موضوعات یا در احکام یا در هر دو، شارع اومده این رو تأیید کرده، انفاذ کرده، امضا کرده. لم يؤسس بل أنفذ ما لدى العقلاء من الأخذ عن الثقات. ولا فرق في نظر العقل والعقلاء بين الأحكام وموضوعاتها. نعم برد الردع في بعض الموارد كأبواب الخصومات. المطلب رحمة الله إمام بفرمان در كتاب الطهارة جلد 4 صفحة 267، مطلب مرحوم آقای خویی در التنقیح هست جلد 2 صفحة 264 و 265 اگه بخواید مراجعه کن. در التنقیح جلد 2 صفحه 264 و 265 فرمایش حضرت امام در کتاب الطهاره جلد 4 صفحه 267. اینجا ما یه تعلیق مهم می‌داریم بر این فرمایش. ما اصلا کلن قبول نداریم این حرف رو که سیره عقلائیه کاشف از امضای شارع، یعنی سیره عقلائیه به زمین عدم رد کاشف از امضای شارع نسبت به اون چه قامت علیه سیره عقلائیه باشه. حرف عجیبیه این حرف. ما معتقدیم و قامت علیه روایات و ادله المتواتره القطعیه، بله، که لله فی کل امر حکم، اون چیزی نیست که حکم نداشته باشه، شارع. و شارع مبدع تقنین و تشریع است در جهان آفرینش و در جامعه بشه، اصلا اوخلا از شارع تقنین رو یاد گرفت. ما اگر عدم الردعی رو از شارع میبینیم و میخواییم اثبات کنیم کلام شارع یا جعل شارع رو، اثبات میگویم جعل تأسیسی شارع رو، نه جعل امضایی. ما سیره اوخلاییه منظمهی به عدم الردع رو کاشف از چی میدانیم؟ کاشف از حکم تأسیسی شارع میدانیم. چون شارع اصل در تشریع است، عقلا تبعا للشارع شروع کردن تشریع و تقنین رو. در حقیقت عقلای غیر شارعی اینا غصب، عقلایی که شما میگید همون غاصبانه، همون این که خود جای خودشون رو در جای تشریع و تقنین وضع کردن، جایگاه خدای متعال رو در امر و نهی غصب کردن و وضعوا انفسهم موضع الشارع، موضع الله سبحانه متعال، همون معرضت که جباران و قهاران و هر کی، مدعیان و مبتدعان و هر چی اسم بذاری. همینه که غصب کردن حاکمیت الهی رو در جوامع بشری، این آمدن شروع کردن تقنین برای جامعه بشری، غلط کردن، این کاری کردن، کار اونا نبودی. منتها ما چون میدانیم این خوب دوخته است که باید، چون میدانیم که عقلا تشریع رو از شارع یاد گرفته، لذا میگیم هر تشریع، هر چیزی که در نزد عقلا جاری و ساری باشه، اگر شارع از اون رد نکرده باشد، این کشف میکنه از چی؟ از جعل شارع. و لذا ما این حرف رو قبول نداریم که در معاملات، خیلی ها میگن حرف عجیبیه که اصلا در معاملات مثلا شارع احکام تأسیسیه ندارد و احکام شارع در معاملات احکام امضایی است. حرف این نمون. یکی آقایی میگفت که سکولاریسم در حوزه ها نفوذ کرد. این رو آقایون متوجه به لوازم این حرف نیستن. این معنی این سکولاریسم یعنی سکولاریسم یعنی چه؟ شما میگید که در معاملات شارع احکام تأسیسی ندارد، احکامش امضاییه، یعنی چه؟ بله خب یعنی چی؟ اصلا احکام این همش تأسیسی است، چه در معاملات چه در عبادات، همش تأسیسی است. مگر شما قبول ندارید، نمیگید که ان لله فی کل حادثه حکما، مگر این متواتر نیست دیگه؟ چه جایی برای امضا میمونه؟ چی میمونه که مجاله باید حکمش امضایی باشه؟ خودتون دارید میگید نه جون، نه حکم ان لله فی کل امر حکمه. این روایات در اول از اصول کافی باب مخصوصی برای این که حضرت تأکید میکنه در روایات متعددی که ما من واقعت الا ولله فیها حکم. میگه شما معتقد نیستید به تمامیت شریعت الهی تام. میگه جا الرسول به کل ما یحتاج الیه الناس، میگه این ندارید، اینه که دارید دیگه در روایت ما، این مضمون دید جا به کل ما یحتاج ما ترک شیئا الا و بین فیه حکم الله سبحانه. ما حوزه‌ای خالی از حکم خدا نداریم که بخوایم بیایم بگیم که احکام الهی در اونجا امضایی است، تأسیسی نیست، همه جا تأسیسی. بله بعض از احکام الهی به ما نرسیده، طریق وصولش برای ما چیه؟ قطع شده در نتیجه ظلم ظالمان و در نتیجه جبر جابران. ما برای دستیابی به اون حکم تأسیسی الهی میتوانیم از چی؟ از سیره عقلایی کشف کنیم. سیره عقلایی متصله به زمان شارعه. اگر شارعه از این سیره عقلایی رد نکرده باشد، کشف می‌کنیم پس این حکم رو شارع جعل کرده بوده است قبل از اینکه عقلا بخوان این سیر رو داشته باشه.
جعل کرده بوده.
بله.
واقع این حکم بوده.
همون حکم
واقع جعل کرده بوده.
بله جعل کرده، در واقع جعل کرده. بله جعل که جعل غیر واقعی نیست. اگه شارع جعل کرده یعنی واقع جعل کرده.
نه در واقع جعل.
شوخی که جعل نمی‌کنه.
مثلا تو زمان پیغمبر هم بوده، حالا به ما نرسیده. منظورتون اینه یا نه؟ امکان داره در زمان پیامبر هم گفته نشده بوده، مثلا صد حالا شاید 500
نمیشه شاید. نمیشه شاید. بیان کل میگه و انزلنا الكتاب تبیانا لكل شيء. چطور میشه تبیانا لكل شيء؟ بعدم رسول اکرم هم نزل علیه ذکر لیبین للناس، اونم که تبیین کرده. در روایات زیادی ببین آقا چی؟ کی؟ رسول خدا؟ بله بله تمام اشیا رو به علی ابن ابی طالب تبیین کرد، به امیت و امام تبیین کرد. آقا جون حالا تبیین نکرده، تبیین که کردن، همیشه تبیین کردن. هیچ چیزی غیر تبیین شده ما نداریم، منتها تبیین، گاهی تبیین عامه گاهی تبیین خاصه. ما چیزی نداریم که بشر احتیاج بهش. این دوباره بزن برمیگیم به اون مسئله مولانا صفی. بابا جون ما در شرعمون در نگاه شیعی به مسائل شرع حوزه مولانا صفی نداریم. کل شیء فیه نص. بابا این از مسلمات متاسفانه الان شما مطلب برای خود شما چیز تازه است. اونقدر تو این حوزه این حرف غلط و بدیهی البطلان اونقدر تکرار شده است و گفته شده است و گفته شده است و این از بدیهی ترین اثرگذاری های حکومت طغاته، طاغوت هاست بر جامعه اسلام، که این اثرگذاری حتی بر تفکر فقهی ما داشت. حرف غلطی این هر همه چیز رو رسول اکرم بیانه و اون چه هم بیانه اون چه بیانه ائمه اطهار بیانو، ائمه اطهار هیچ چیز رو نگذاشتن که بیان نکنند، همه رو بیان کرد در طول این 250 سال. منتها بعضی از چیزا به اون نرسید. حالا چیزایی که من نرسیده است ما میتونیم از طریق گاهی، حالا از طریق فرض اجماع، از طریق شهرت، از طریق نمیدونم فلسفه عقلاییه، اینا طرق کشف است. دقیقاً این چیه؟ این تواتره.
همه احکام همین چیز
بیان کردن. اگر نکرده باشن، اگر نکرده باشن که معصیت خدا کردن.
چون معصیتی
شما شرایطش
پیش نمیاد.
نه
منظورش اینه
موضوعش
نیومده. ولی خب
مثلا موضوع آقا جون موضوع اگر با جون اونا وظیفه بیان احکام دارن. موضوعش هم کلیشو بیان میکنن. ممکنه که
بیان احکام بله
تو جایی که زمین اما قد قیل الرسل من قبل همون حرف اول تا آخر میاد.
من این ادبیاتو خواهم بگم. الان یه سنین الان از همون اول که آدم پیامبر
برش اومد
کتاب اومد. خب؟ تا رسید به زمان پیامبر
خواهد. تا قبل از این که کتاب بیاد هیچ تشریعی نبوده.
خب اصلا تشریع با همون اول تشریع شد. خب؟ تا رسید به زمان پیامبر خاتم از احکام که از اول تأسیس شده بود
واسه خدا تعیین خدا.
یه سری احکام یا قاطی شده بود. آقا مردم داشتن
چه قاطی شده بود؟
آقا یعنی چی مثلا میگم؟ معامله خب حرمان
تحریف شد، یعنی تحریف کار بود. خب اون تحریف رو میاد چرا ردش میکنه؟
حالا الان اینو میخوام بگم توی جامعه بالاخره احکام الله با احکام غیر خدایی قاطی شده بود. زمان پیامبر که رسید، زمان پیامبر شارعه که اومد، خب یه سری از این احکامی که چیزی قاطی نشده بود هنوز هم حکم الله باقی مونده بود توی جامعه، اینا رو پیامبر گذاشت سر جاش بمونه. مثلا ربایی که حکم الله نبود رو پیامبر چیکار کرد؟ رد کرد. خب حالا ما فقها اومدن میگن آقا با این ادبیات اون احکامی که سر جاش بود و پیامبر اونا رو ردش نکرد، ما اونا رو میذاریم که روش احکام امضایی
خودش تو ملک. این بدم این حرف از من حرف که خدا ملکیت اعتباری ندارد، مالکیت اعتباری ندارد. چرا؟ چون مالکیت مالکیت
حقیقی
است. چرا چه مالکیت اعتباری ندارد؟ یعنی خدا برای خودش تشریع مالکیت نمی‌کنه؟ خدا برای خودش درسته مالک حقیقی است، اما در قانونش هم میاد چیکار می‌کنه؟ تو قانونش خودش رو مالک حساب می‌کنه، خودش تشریع می‌کنه. مالک اعتباری هم هست. اگه بگید مالک اعتباری نیست، یعنی در تشریع خدا متعال مالکیت خودش رو تشریع نمی‌کنه. میگه میشه. میگه مخالف، میگم منافیات داره مالکیت اعتباری با مالکیت حقیقی. بله مالکیت حقیقی یعنی چی؟ یعنی مالکیت سلطوی. اگر خدا، اگر ما مالکیت حقیقی رو فقط قبول داشته باشیم، همه غاصب ها مالک حقیقی. هر کی غاصب شد تسلط پیدا کرد، این هم مالک حقیقی. مالک حقیقی یعنی چیه؟
یعنی تسلط داشته باشه.
یعنی سلطه تکوینی. اگه سلطه تکوینی خدا رو فقط قائل بشوید و بگید چون خدا سلطه تکوینی دارد همین کافی است، از سلطه تکوینی عاصب هم کفایت میکنه. نه، من سلطه تکوینی دارم که بعد این سلطه تکوینی برای من همان حق این سلطه رو هم برای خودم تشریع میکنه. من تشریع نکنم حق به سلطه را، این سلطه سلطه حقیقی سلطه شرعی نمیشه. سلطه با سلطه شرعی باشه، ملکیت حاکمیت با حاکمیت شرعی باشد، یعنی خدا اون حاکمیت رو خدا تشریع کرده. و الا هر حاکمی که سلطه شد این هم شد سلطه تکوینی. از اون مفاهیمی است که هی تو ذهن ما در نتیجه این فرمایش حضرت امام صادق صلوات الله علیه که ان بنی امیته عرض شد که همچی چیزی اجازو چی ناس تعلیم ایمان ولم خلاصه
ان بنی امیه اطلقوا تعلیم الایمان تو کافی شریف حدیث 2 صفحه 415 ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه
لم یطلقوا لهم تعلیم الشرک. به اینکه وقتی اینا رو به شرک دیگه که وقتی مردم رو به شرک وادار کنند که مردم رو به پذیرش سلطه خودشون یا به پذیرش تشریع خودشون وادار کنند، این رو نگفت خلاف ایمان و ایمان منافت ندارد. همون چیزی که ما داریم میگیم همون مطلب. حالا این مطلب اولی بود که مطلب دوم شده پردابت فرامت صلی الله